یکی از نسبت به امام کاظم و برخی از علویین متاسفانه مثل علی ابن اسماعیل ابن جعفر ازش نام بردن به عنوان کسی که کمک کرد در این مسیر. و به هر حال هارون تصمیم به زندانی کردن امام کاظم گرفت، آمد به مدینه و حضرت رو فرستاد به بصره. مدتی در بصره از زندان بود و سپس به بغداد، و به هر حال در بغداد دوره بسیار سختی بر حضرت گذشت. طبیعتاً در زندان بغداد امام سلام الله علیه خب غالباً روزها رو به روزه و همینطور به عبادت مشغول بودن. این که بگیم تمام ایام رو روزه بود ممکنه سخن به گزاف حتی نگفته باشیم، چون که به هر حال حضرت در زندان بودن دیگه، کار اجتماعی بیرون از زندان نداشتن و طبیعتاً میتوانست حضرت این عبادت رو انجام بده با توجه به خصوص اون سختگیری هایی که طبیعتاً زندانبان ها نسبت به حضرت ممکن بود در قضا و امثال اینها داشته باشن. خب میتوان گفت از برخی از مضامین روایات هم شاید بشه این رو استفاده کرد.
بله.
و بعدی نداره که روزه متصل، اگر بگیم کل اون 4 سال رو حضرت روزه بوده، ممکنه بله بگیم در پاسخ به شنونده عزیز که 4 سال آخر عمر حضرت که 4 سال مستمر زندان بود. اما در مورد امام سجاد سلام الله علیه نقلی رو به صورت مرسل مرحوم ابن طاووس در لحوفشون دارن که به صورت مرسل یعنی بدون سند، با تعبیر روی عن صادق علیه السلام مرحوم ابن طاووس در لحوف نقل میکند که ان زین العابدین بکا علی ابیه 40 سنه صائما نهاره و قائما لیله.
بله.
امام سجاد 40 سال بر پدرشون گریستن در حالی که روزها روزه و شبها هم به عبادت مشغول بودن. بعد به دنبالش میگه وقتی که موقع افطار میرسید و غلام حضرت طعام رو می آورد و حضرت می گریست و می فرمود که قتل ابن رسول الله جائعا، فرزند پیامبر گرسنه و عطشان به شهادت رسید، و این رو می فرمود و می گریست. این حال حضرت هنگام افطار رو غلام حضرت توصیف می کنه.
بله.
عرض می کنم که حالا تو اینجا امام صادق، حالا بنابر صدور این روایت از امام صادق، چون عرض می کنم در قرن 7 پیشتر نداریم این تعبیر رو، در قرن 7 مرحوم ابن طاووس در لحوف نقل کرده به طریق مرسل از امام صادق.
بله.
بر فرض صدور این روایت از امام صادق علیه السلام، تعبیر 40 سال خب کنایه از کثرت هست، نه 40 واقعی. چرا؟ چون دوره حیات امام سجاد بعد از حادثه کربلا حدود 34 سال تقریبا بود، یعنی تا سال 95 هجری
درست.
امام سجاد در قید حیات بودند 34 الی 35 سال، نهایتا کمتر از 35 سال در قید حیات بودند. پس این 40 سال به نحوی
میتونه اضافه یک نیست.
بله احسنت، یعنی کنایه از کثرت، یعنی طول مدت حیاتشون بعد از حادثه عاشورا رو.
بله.
و اینکه صائما نهاره و قائما لیله، تمام روزها رو در این مدت حضرت روزه بوده باشد، باز ممکنه که این رو هم حمله بر مبالغه به معنای کسلت کنم، یعنی به هر حال اکثر ایامش رو حضرت روزه بود. اینکه دقیقاً بتونیم عرض میکنم که تعبیر رو حمله بر معنای واقعی خودش بکنیم، حتی یک روز هم حضرت افطار نکرده، چون حضرت سفرهایی داشتن دیگه، به هر حال در این مدت سفر داشتن و ممکن بود عذرهای دیگر باشه. اما کنایه از این که اکثر ایامش رو روزه میگیره به یاد به هر حال گرسنگی پدر بزرگوارشون و تشنگی پدر بزرگوارشون در حادثه کربلا. بله اینا میشه حمله بر غلبه و کثرت کرد. این در زبان عربی امر مرسوم است که از باب تقلیب ممکنه که یک چنین بیانی داشته باشه.
خودمونم در فارسی هم بریم مثلا میگیم هزار بار بهت گفتم این کار رو انجام بده، 100 بار بهت گفتم، این از باب تقلیب و کثرت هست. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری و جناب آقای حسین پور، تهیه کننده محترم، در خدمت شما هستیم و سوال بعدی رو بشنویم. اتفاق
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشین. زحمت بپرسید که شهادت یا شهادت گونه ارتحال حضرت زینب سلام الله علیها به چه صورت بوده، در مصر، در شام به چه شکلی شده، در شام مثلا چه سفری بوده، چطور شده در شام دفن شده یا در مصر دفن شده، سرنوشتشون به چه صورت بوده، از دنیا رفتنشون به چه شکل بوده، به کافی انشالله توضیح بفرمایند. بعد آخرش هم یک کتابی معرفی بفرمایند. خیلی متشکر.
ما هم از شما متشکرم شنونده گرامی که سوالتون رو خیلی دقیق مطرح کرده، جزئی که در فرصتی که در برنامه در اختیار داریم بتونیم به همین قسمت از سوال بپردازیم. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و شرحی از روزهای آخر زندگی پربرکت حضرت زینب کبری سلام الله علیها.
بله، عرض می‌کنم که متاسفانه باید بگیم با وجود عظمت شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها، گزارش ها درباره این شخصیت چه دوره قبل از کربلا چه بعد از کربلا، به خصوص بعد از کربلا، خیلی مبهم هست و در واقع نباید اینطور باشد، اما ببینیم که چه ظلم مضاعفی بر شیعه رفت که این گونه شخصیت ها به اصل تاریخشون و گزارش های مربوط به حیاتشون باید از بین بره و شیعه نتونه نقل بکنه یا نقل بکند و از آن منتقل نشه به نسل‌های بعدی.
بله،
و در حاله ای از ابهام قرار داره حیات حضرت زینب سلام الله علیها بعد از حادثه کربلا، اینکه دقیقاً چه مدت اون حضرت در قید حیات بودند و اینکه باز در کجا اون حضرت از دنیا رفتن. عرض میکنم که اجمالا استفاده میشه که خیلی در قید حیات نبود حضرت زینب سلام الله علیها. مدت اندکی بعد از حادثه کربلا حضرت زینب سلام الله علیها از دنیا رفته و در این که در کجا اون حضرت مدفون شده، همونطور که شنونده عزیز هم اشاره کردن، اختلاف وجود داره، منتها از سجا خارج نیست، از سهال خارج نیست. برخی قائل به مدینه هستند، برخی قائل به مصر هستند، برخی قائل به همین شام هستند که به هر حال الان مرقد معروف منصوب به اون حضرت وجود داره.
بله،
استدلال مربوط به مدینه رو برخی از بزرگان مثل مرحوم سید محسن امین عاملی صاحب اعیان و شیعه کردن با این استدلال که از استصحاب استفاده کردن، مثلا قریب به این مضمون.
یعنی چی؟
استصحاب یک حکم اصل فقهی و شرعی است، یعنی شما اگر حالت یقینی داشته باشید، مثلا من مثال معروف که شما وضو داشتید بعد شک میکنید که وضوتون باطل شده یا نه، بکشید اون یقین سابق رو و با این شک لاحق،
بله،
شکی که بعدن میاد، اون یقین سابق رو از بین نبرید، بگید بله، بر اساس اون یقینی که قبلا داشتم الان هم وضو دارم و برها نماز میخونید امثال اینها، یعنی میکشیم اون یقین پیشین رو به مقطع بعدی.
درست.
و خب یک اصل شرعی است، بر این اساس مثلا اومدن گفتن که ما یقین داریم حضرت زینب سلام الله علیها به مدینه وارد شد، خروجش از مدینه و رفتنش به مصر یا شام مشکوکه، ولذا میگیم که اصل این است که در همون مدینه بوده و اونجا از دنیا رفته. و چون به هر حال اصل استصحاب یک اصل است در محدوده تکالیف شرعی برای رفع تحیر از مکلف مطرح شده، اینجا شاید در مسائل تاریخی خیلی نشه روش حساب باز کرد.
خب نکته اینه که مرحوم سید محسن امین میفهمن که گزارشی وجود نداره برای این که
بله
حضرت از مدینه بیرون رفته باشه.
بله.
خب
در نقطه مقابل قول به شهادت حضرت، یعنی به هر حال هجرت حضرت به نحوی یا تبعید حضرت به مصر، در کتاب اخبار زینبات عبیدعلی نصابه آمده که یکی از نسب نویسان معروف هست، منتها در انتساب این کتاب عبیدعلی و اشکالاتی که بعضی از محققین گرفتن نسبت به محتوای این کتاب، رضا این موجب شده که برخی از محققین تشکیک بکنن در پذیرش این گزارش ها. بر اساس گزارش عبیدعلی نصابه، بله، حضرت زینب سلام الله علیها هجرت به مصر کردن و در همون جا از دنیا رفتن، با تفصیلی که حالا در اون چند گزارش وجود داره.
حالا بعضی از پژوهشگران نسبتاً سختگیر در عرصه گزارش های تاریخی به این گزارش اخبار زینب خیلی توجه میکنن، به واقع قبر حضرت زینب سلام الله علیها رو در مصر قلمداد میکنه.
حالا من ارجاع میدم به تحقیقی که یکی از محققین معاصر جناب سید حسن فاطمی کرده در ارتباط با کتاب اخبار زینبات و عبیدعلی نصابه. اونجا مستندات چندگانه ای را آورده، یعنی ادله چندگانه ای را آورده در تشکیک نسبت به این کتاب. و بالاخره میمانه قول سوم، این شهرتی که در تاریخ وجود داره در نسبت، عرض میکنم که مرقد معروف در شام به شبت که حضرت زینب سلام الله علیها، این شهرت نهایتا میتواند جبران بکند این ضعف تاریخی که وجود داره، چنان که برخی از بزرگان معاصر و غیر معاصر هم همین رو ترجیح دادن. این اجمال اون چیزی که حالا در اینجا میشه نسبت به
بسیار خوب جان استاد جباری، درباره کم و کیف، حالا اگر گزارش سوم رو بپذیریم، درباره کم و کیف این که حضرت چگونه به شام رفتن، این هم گزارش معتبری؟
بله متاسفانه این هم باز خیلی روشن نیست که آیا طبیعتا حضرت به اختیار خودشون به شام نباید رفته باشه. اون چه که به هر حال ما بر اساس شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها و استنباطی که از فضای اون زمان میتونیم داشته باشیم و قاعدتا میتوان حدس زد که اگر قول به دفن حضرت و رحلت حضرت در شام باشد، ممکنه بر اساس توطئه یا به هر حال تبعید و احضار یزید مثلا انجام گرفته باشه و نامه‌ای به نحو مجددن حضرت رو به اون سمت فراخوانده باشند. دلیلش هم روشن میتونه باشد و اون اینکه وجود حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه قابل تحمل نبود با توجه به روشنگری هایی که حضرت در مدینه داشتن و آثارش هم خب بعدن بلافاصله ظاهر شد. در سال 63 هجری شورش مدینه، واقعه حره واقم، خب یکی از شواهد این هست که مردم مدینه تحت تأثیر طبیعتاً تبیین های حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد اون روح ضد اموی درشون پیدا شد و منجر به قیامی در مدینه شد که البته خب متأسفانه با خشونت سختی سپاه یزید با قیام مردم مدینه برخورد کردن. اینا میتونه شاهد باشد بر اینکه بر نتابیده از حاکمیت اموی.
سوال اینجا میتونه مطرح باشه که چطور حکومت امام سجاد علیه السلام رو تبعید نکردن، مثلا حضرت زینب رو تبعید کرده باشن؟
خب ببینید موضع امام سجاد سلام الله علیه طبیعتاً از منظر و جایگاه امامت هست و هر پاسخی که در ارتباط با نوع عمل کرد امام سجاد در واقعه شورش حره واقم و قیام مدینه دادیم اینجا باید همونو بدیم.
درست.
در اونجا هم دارد که حضرت دخالت مستقیمی نکردن در اون شورش و لذا وقتی که مسلم ابن عقبه فرمانده سپاه یزید به مدینه وارد شد، به خاطر اینکه امام به نحوی زیرکانه در این قصه عمل کرده بود متعرض امام نشد، در حالی که بقیه مردم مدینه مهاجر انصار اینها را آورد و از اونها بر عبودیت رقیت یزیدش ها به عنوان بنده یزید از اونها بیعت گرفت و خونهای فراوانی هم در مدینه ریخ و لذا میتوان گفت که گاهی امام یک تکلیفی دارد و معموم تکلیف حضرت زینب سلام الله علیها زبان گویا و ناطق هست در تبیین حقایق.
بله.
امام سجاد هم هست، اما دیگه ممکن محظوراتی این چنین وجود داشته باشد، امام بناس این زمام امر رهبری رو در دست داشته باشه، نمیتونه بیگدار با آب بزنه بهانه به دست دشمن قداری مثل یزید بده و عرض کنم که باید امام دهه هایی رو در قید حیات باشد تا سال 95 هجری بتواند به تدریج این نهال شیعه رو بارور بکند تا تحویل امام باقر امام صادق بده که دیگه ببینید اوج تشیع در زمان باقرین و صادقین علیه السلام رو شاهد هستیم، همه به خاطر جهاد امام سجاد علیه السلام هست.
ممنونم از شما جناب استاد جباری. البته شنونده عزیزمون خواسته بودن که یک کتاب رو معرفی کنید، اون مقاله ای هم که اشاره کردید یک بار دیگه ذکر بفرمایید، از جناب آقای فاطمی بود فکر میکنم.
بله، سید حسن فاطمی راجع به اصطلاح بررسی کتاب اخبار زینبات، حالا عنوان دقیق مقاله شاید خاطرم نیست اما بله. مضمونش همینه، در فضای مجازی هم میتونه در اینترنت پیدا کنید.
و کتاب
بله کتاب ها کتاب متعددی نوشته شده راجب از زینب سلام الله علیها، راجب همین مرقد از زینب و شام جناب استاد مهدی پیشوایی کتاب شام سرزمین خاطره ها کتاب خوبی است، میتونن ملاحظه کنن. مرحوم شیخ جواد، علامه شیخ جواد نقدی کتابی دارد راجب با همون عنوان حضرت زینب کبری ترجمه شده، آقای حسین عمادزاده ترجمه کرده، مرحوم علامه شرف الدین مقدمه داره بر این کتاب.
بله.
و یکی از مؤلفین فکر میکنم مصری باشد، عایشه بنت شاطی از مؤلفین مشهور هست، ایشون کتابی دارد که با عنوان بانوی کربلا زینب دختر زهرا ترجمه شده، مرحوم سید رضا صدر ایشون ترجمه کرده، آیت الله سید رضا صدر این کتاب رو ترجمه کرده، و مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه کتاب بانوی شجاع احمد صادقی اردستانی، ایشون ترجمه کردند کتاب رو با عنوان بانوی شجاع. و همینطور آفتاب در حجاب کتابی است که آقای اسد مهدی شجاعی نوشتن.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. انشالله این کتابایی هم که حضرت عالی معرفی کردید شنونده عزیز رو مطالعه بکنن و بیشتر با زندگی حضرت زینب کبری سلام الله علیها آشنا بشن. برنامه پرسامان تاریخی از رادیو معرف تقدیم شما عزیزان میشه و این برنامه همچنان ادامه داره، با ما همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو
معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خب ادامه برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و یک سوال دیگر از پیامک هایی که شما برای ما فرستادید. با توجه به اینکه پیامک ها زیاد هست، سهم بیشتر برنامه رو باید بدیم به سوالات پیامکی. 913-44-01 این سوال رو برای ما فرستادید که چرا معاویه به دنبال صلح بود و پس از ضعیف شدن لشکر امام حسن علیه السلام هم جنگ نکرد و صلح به امام تحمیل کرد؟
عرض میکنم در مورد معاویه واقعا شخصیت مرموز و عجیبی داره معاویه در تاریخ اسلام، و اینکه توانست 20 سال بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکومت رو در دست داشته باشد و قبلش هم در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون مشکلات رو برای حضرت ایجاد بکند، ناشی از اون شخصیت زیرک معاویه است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در نهج البلاغه اشاره به این بعد شخصیتی معاویه کرده که والله ما معاویه تو به ادها منی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت القدر لکنت من ادها الناس. قریب به مضمون تعبیر حضرت هست که معاویه زیرکتر از من نیست، اما او اهل غدر و فجور هست و اگر به صلاح کراهیت و ناپسندی و نادرستی امر غدر و حیلگری نبود، من از جمله به صلاح زیرکترین افراد سیاستمدار هستم و میتونستم باشم. معاویه مواجه بود با فضایی در جامعه اسلامی که در اون فضا بسیاری از مردم در کوفه و در دیگر شهرها بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه با امام حسن بیعت کرده بودند و او رو به عنوان جانشین خلیفه پیشین که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود قبول داشتن، لذا معاویه بیگدار نمیتونست با آب بزنه. طبیعتا معاویه بعدش میخواست بر همین مردم حکومت بکند.
بله.
و خب یه وقت هست که بعد از غلبه بر امام حسن علیه السلام به صلاح نیروی شدیدتری رو فراهم میکنه و قلع و قمع میکنه، یه وقت هست نه با عرض میکنم که حالت صلح و به نحوی سازش میاد و فضای کوفه رو که به هر حال فضای ملتهب به نفع امام حسن علیه السلام بود در مجموع، نمیگم در اجزایش، در اجزایش بودن برخی از اشراف و افراد ضعیف الایمانی که اینها به هر حال مسیر دیگری رو طی می‌کردند.
بله.
معاویه آمد به نحوی چیره بر این فضا شد با همین یک صلح تحمیلی که خودش در واقع زمینش رو فراهم کرد. عرض میکنم که این اسبابی که فراهم شد، لذا آمد در کوفه به مردم گفت که خیلی راحت زیر این عهد و پیمان ایستاد، گفت که من با شما نجنگیدم برای اینکه به هر حال شما نماز بخوانید، روزه بگیرید، از میکنم که دیندار باشید، بلکه جنگیدم برای اینکه بر شما حکومت بکنم، و خودش اقرار به این مسئله کرد. در مسیر حاکمیت طبیعتاً معاویه میسنجید اون چه که بیشتر به نفعش هست، اینکه بتواند مردم رو در یک فضای هدنه و آرامش و سازشی براشون چیره بشود، برای آینده حکومت خودش بهتر میدید تا اینکه با خونریزی و قتل و کشتار. ولی چهره ای که از معاویه میبینیم گاهی مثلا نقل شده که فلان طرفدار امیرالمؤمنین سلام الله علیه و شیعه حضرت با معاویه خطابی میکنه، با صراحت از امیرالمؤمنین دفاع میکنه و معاویه هم تحمل میکنه. در مجلس معاویه بله. گفته شد برخی از اصحاب امیرالمؤمنین اعم از زن و مرد اینها کلمات گفتن که گاهی ممکن است اسباب شگفتی بشه که خب معاویه چطور دستور قتل او رو نداد و به جلاد نسپرد. این ناشی از اون شخصیت معاویه بود که به هر حال سعی میکرد که از خودش یک چهره مقبول و مطلوب و تحمل پذیری رو به هر حال نشون بده. البته گاهی هم ناچار میشد خلاف این رو عمل بکند. مثلا در مورد حجر ابن عدی و اینها دیدیم که در تاریخ چگونه دیگه وقتی ناچار شده حجر و یارانش از دم تیغ گذراند و به شهادت رسوند در مرج عزرا در شام، چون دید که وجود اینها در کوفه خطر ساز هست. به زیاد ابن ابی مثلا پیک فرستاد که اونها رو بفرست نزد من در شام و قبل از اینکه به دمشق برسن اونها رو به شهادت رسوند. بنابراین برمیگرد به این شخصیت خاص معاویه و لذا بر اساس اون صلح در واقع به حاکمیت رسید دیگه. وقتی که حکومت رو پیدا کرد هم بر عراق و هم بر حجاز و هم بر شام و دیگر مناطق یمن و امثال اینها، طبیعتاً به مقصود خودش رسید و بعد از این دیگه بر اساس همون شخصیت زیرکانه خودش امور رو پیش می برد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری از پاسخی که به این سوال دادید و از شما شنونده عزیز که این سوال رو مطرح کردید. به پایان برنامه امروز رسیدیم، فرصت دیگه نداریم که بخوایم به طرح سوال بپردازیم. انشالله توفیق باشه در برنامه آینده باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود و سوالات تاریخیتون رو پاسخ خواهیم داد. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 دو خط ارتباطی ما با شما عزیزانه که میتونید تماس بگیرید و سوالات تاریخیتون رو مطرح کنید و سامانه پیام کوتاه ما هم 30553. ضمناً شما عزیزان میتونید نظرهای خودتون رو درباره برنامه پرسامان تاریخی به 162 سامانه تلفنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم منعکس بکنید یا به 30162 پیام بفرستید و نظر خودتون رو مطرح کنید. از همراهیتون خیلی متشکرم. تا برنامه دیگه که باز هم توفیق باشه به شما سلام بکنم، همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب. محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله
على البرايا
بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب.
محمد عرف الصواب وفي أبياته
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله على البرايا
على البرايا
وبجدهم لا يستراب لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب.
شبتون بخیر و سلامتی و آرامش باش انشالله. با رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. پرسمان تاریخی رو که تقدیمتون کردیم در ادامه همین بخش از برنامه ها دو بامداد تکرار خواهد شد. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم، آن سوی چشم ها تا دقایق دیگه تقدیمتون خواهد شد و برنامه مختلفی که انشاءالله یک به یک برای شما پخش می‌کنیم. اما با ما باشید، دقایق به اتاق فرمان میریم و برمیگردیم و بازم همراهتون هستیم.
روز و شب ای یادت با من است، روز و شب سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی. ماه من ای مهر تو آرام جان بیقرار، خانه دل را گرفته بی گل رویت غبار، بی گل رویت غبار. کو به کو می جویمت ای ماه نو، کو به کو می جویمت ای ماه نو، ای فروغ آسمان من مرو، ای فروغ آسمان من مرو. من اگر عمری به پایت هستیم را باختم، عاشقت بودم که با اندوه دوری ساختم. من اگر عمری به پایت هستیم را باختم، عاشقت بودم که با اندوه دوری ساختم. چشم عاشق را چنین گریم، دلش غمگین مخواه. چشم عاشق را چنین گریم، دلش غمگین مخواه. غربت فرهاد را بی صحبت شیرین مخواه. شور شیرین تو هرگز از سر من کم مباد، کاش کی جز داغ عشقت با دلم همدم مباد، کاش کی جز داغ عشقت با دلم همدم مباد.
خدایا قلب من عنایت کن که اشتیاقش او را به تو نزدیک کند، از فرموده های مولا علی علیه السلام که در رادیو نما هم نقش بست و ما را بیشتر به شما نزدیک کرد. رادیو معارف رو میشنوید، بخش سوم برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. سلام میکنیم به همه نابینایان عزیز، مخاطبان برنامه ویژه این عزیزان آنسوی چشم ها. این برنامه رو به مدت 55 دقیقه تقدیمتون میکنیم و انشاءالله با اشتیاق منتظر هستیم بازم هم صحبت شما بشیم در ادامه این بخش از برنامه ها.
ای سوی چشمانم،
ای سوی چشمانم،
روشنی،
روشنی، نشاط،
امید،
مهربانی،
صداقت،
ایثار، افق بی انتها
و خالق بهترین ها را
ببین،
ببین در آن سوی چشم ها.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده مهربان آغاز می‌کنیم آن سوی چشم ها رو. سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند رادیو معارف، شبتون بخیر، حالتون چطوره؟ نابینایان عزیز، این هفته هم ما به خونه های شما